ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. حوثی‌های یمن اعلام کردند قدرت را به طور کامل در دست می‌گیرند. دولت اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه با آتش‌بس 7 ساعته در اطراف دبالتسف موافقت کردند. کنفرانس امنیتی مونیخ کار خود را آغاز کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. شورشیان شیعه حوثی در یمن با انحلال پارلمان آن کشور قدرت را به طور کامل در دست گرفتند. در بیانیه‌ای که نماینده حوثی‌ها از کاخ ریاست جمهوری در صنعا خواند و از تلویزیون یمن پخش شد، اعلام شد که یک شورای 5 نفره ریاست جمهوری برای مدت 2 سال اداره کشور را در اختیار خواهد گرفت و مجلسی با 551 عضو به جای پارلمان تشکیل می شود تا کمیته های انقلابی زمینه انتخابات پارلمانی آینده را فراهم کنند. شورشیان حوثی چند ماه است که کنترل صنعا پایتخت یمن را به دست گرفتند و آن کشور از ماه گذشته که شورشیان کاخ ریاست جمهوری را اشغال و عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری را در حصر قرار دادند بدون دولت بوده است. رئیس جمهوری و خالد بها نخست وزیر پس از اشغال کاخ ریاست جمهوری استعفا دادند. با موافقت دولت اوکراین و جدایی طلبان شرق آن کشور امروز آتش‌بسی 7 ساعته در اطراف شهر محاصره شده دبالتسف برقرار می شود. به گفته مسئولان وزارت کشور اوکراین این آتش‌بس موقت از ساعت 9 صبح تا 4 عصر امروز برای کمک به ساکنان گرفتار شده در این شهر و خروج آنان از منطقه اجرا می شود. در تلاشی کم سابقه برای حل مناقشه اوکراین، رهبران آلمان و فرانسه به اوکراین و روسیه سفر کردند تا طرح جدید صلح را با رؤسای جمهوری این دو کشور بررسی کنند. تحولات اوکراین همچنین قرار است از موضوعات کلیدی کنفرانس امنیت جهانی در مونیخ باشد که امروز کار 3 روزه خود را آغاز کرده است. آنا رایسکایا.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، برای بررسی طرح جدید برقراری ثبات در استانهای جنگ زده شرق اوکراین با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به مسکو سفر کردند. آنها پنجشنبه در کییف این طرح را با پترو پاراشنکا، رئیس جمهور اوکراین، مورد بررسی قرار دادند. رئیس جمهور فرانسه پیش از این سفر از قبل اعلام نشده به خبرنگاران در پاریس گفت که طرح جدید بر پایه حفظ تمامیت ارضی اوکراین استوار است، اما جزئیات آن را ارائه نکرد. متعاقبا والری چالی، معاون رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین، به خبرنگاران گفت که این طرح بر اساس توافق‌های 5 ماه پیش مینسک تدوین شده، اما در آینده ابتکارهای کاملا نوینی نیز هست. او از توضیح بیشتر سر باز زد. منابع مختلف می‌نویسند تعیین مرز جدید بین اوکراین و منطقه تحت تصرف شبه نظامیان که از توافق اخیر آتش‌بس بیش از 500 کیلومتر مربع به نفع شورشیان تغییر کرده و استقرار نیروهای صلح‌بان بین‌المللی در این محدوده در باطن این طرح قرار دارد. به نوشته روزنامه روسیه کمرسانت، ترکیب این نیروها محور اصلی گفتگوهای رهبران اروپایی با رئیس جمهور اوکراین بود. روزنامه اوکراینی دزرکال تیژنیا در این باره نوشت که کییف با اصل این طرح موافقت کرده، اما حضور نمایندگان روسیه در میان صلح‌بانان را غیر قابل قبول می داند. در مقابل ریا نوستی، به نقل از دنیس پوشیلین، یکی از رهبران جدایی طلب، گزارش داد که آنها تنها با حضور نمایندگان روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا به عنوان صلح‌بان موافقت خواهند کرد. هیچ اشاره‌ای به واکنش رسمی روسیه به این طرح منتشر نشده. تراس پانیو، تحلیلگر سیاسی در کییف، بر این عقیده است که طرح اولاند مرکل تنها به شرطی میتواند رضایت رئیس جمهور روسیه را جلب کند که بر پیشنهادهای اخیر خود وی استوار باشد.
بیشک پوتین علاقمند به صلح در منطقه است که کرملین آن را روسیه نو میخواند، اما صرفاً در راستای تأمین منافع روسیه. به همین دلیل این بحران حل نمی شود. رهبران اروپایی پنهان نمی کنند که طرح خود را با در نظر گرفتن این منافع تدوین کردند، اما سعی می کنند آن را طوری تلطیف کنند که مقبول کییف هم باشد. کییف که اقتصاد جنگ زده آن در مرز ورشکستگی است، ورقهای برد چندانی در دست ندارد. اروپا هم ترجیح می دهد که این بحران فعلا خاموش شود و فکر می کنم رهبران اروپایی به پوتین هشدار خواهند داد عدم حمایت از طرح جدید با تهدید تبدیل این مناقشه به جنگی تمام عیار همراه است. بعید می دانم این ابتکار موفقیت آمیز باشد، اما می توان آن را به عنوان آخرین فرصت برای دیپلماسی تلقی کرد.
ابتکارهای جدید دیپلماتیک رهبران اروپایی در حال انجام می شود که کیف بار دیگر از کشورهای ناتو به ویژه آمریکا درخواست کمک های نظامی کرده. کنگره آمریکا از تسلیح ارتش اوکراین حمایت میکند، اما گزارش ها حاکی است که کاخ سفید در این باره تصمیم نگرفته. پنجشنبه الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه به واشنگتن هشدار داد که مسکو ارسال سلاح به اوکراین را نه تنها به معنای عامل تنش‌زا در این بحران که تهدید امنیت خود تعبیر خواهد کرد. همان روز جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که طی سفر به کیف این مسئله را با مقامات ارشد اوکراین مورد بررسی قرار داد گفت:
We want a diplomatic resolution, but we cannot close our eyes to tanks that are crossing the border.
ما خواهان راه حل دیپلماتیک هستیم، اما نمیتوانیم به تانک هایی که از روسیه به اوکراین وارد میشود، به سربازان روس که بدون نشان از مرز عبور و گروه هایی که خود را جدایی طلب مینامند را رهبری میکنند، به موشک ها و رادارها و سایر تجهیزات مدرن که برای به درازا کشیدن این بحران از مرز عبور میکنند، چشم ببندیم.
In order to prosecute this conflict.
موسکو هم برای مداخله خود در بحران اوکراین را رد کرده، اما بسیاری به این بحران به عنوان جنگ نیابتی روسیه و غرب می نگرند و انتظار می رود این مناقشه و تأثیر آن بر نظم جهانی موضوع محوری کنفرانس امنیت جهانی در مونیخ باشد. گزارش ها حاکی است که قرار است در حاشیه این کنفرانس دیدار مقامات ارشد آمریکا، اروپا، اوکراین و روسیه به منظور جلوگیری از تشدید درگیری ها برگزار شود. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان ملل در گزارش تازه‌ای از ابعاد گسترده سوء استفاده از کودکان در مناطق تحت اختیار گروه خلافت اسلامی خبر داده است. بابک غفوری آذر.
گروه حکومت اسلامی کودکان عراقی را به عنوان برده جنسی به فروش می‌رساند یا از آنها به عنوان سپر انسانی یا عوامل انتحاری استفاده می‌کند. این را گزارش تازه‌ای سازمان ملل متحد می‌گوید. کمیته حمایت از حقوق کودکان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در گزارشی از ابعاد گسترده سوء استفاده از کودکان عراقی توسط گروه حکومت اسلامی خبر داد. در این گزارش گفته شده پسران عراقی زیر سن قانونی به شکل فزاینده‌ای به عنوان بمب‌گذار انتحاری، خبرچین یا سپر انسانی برای حفاظت از اماکن گروه حکومت اسلامی در برابر حملات هوایی نیروهای ائتلاف استفاده می‌شوند. سازمان ملل متحد گفته حکومت اسلامی با دادن آموزش نظامی به کودکان بسیار کم سن و سال از آنها در قالب سربازان و افراد نظامی در نبردهایش استفاده می کند. در این گزارش همچنین به ابعاد بسیار گسترده شکنجه و قتل کودکان متعلق به اقلیت‌های مذهبی از جمله کودکان ایزدی و مسیحی اشاره و گفته شده کودکان اسیر در دست حکومت اسلامی به شکل سیستماتیکی تحت سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند و به عنوان برده جنسی در بازار با زدن قیمت به روی سینه‌هایشان به فروش می‌رسند. رینیت وینتر از کارشناسان تهیه کننده گزارش تازه سازمان ملل در نشست خبری اعلام این گزارش درباره جزئیات یافته های تازه کمیته حمایت از کودکان چنین گفته است:
ما گزارش هایی داشتیم از کودکانی، به ویژه کودکانی که از لحاظ ذهنی تحت تاثیر قرار گرفته بودند و به عنوان بمب‌گذاران انتحاری بدون اطلاع خودشان استفاده شده بودند، بدون آنکه خودشان متوجه باشند که چه اتفاقی در حال روی دادن است یا چه سرنوشتی در انتظارشان است. ما همچنین مواردی از بکارگیری کودکان در سنین بسیار پایین داریم. ویدیویی بود که کودکانی در سنین بسیار بسیار پایین در حدود 8 ساله و یا حتی جوانتر را نشان می‌داد که در حال فراگیری آموزش نظامی بودند تا تبدیل به کودکان سرباز شوند.
گروه حکومت اسلامی روز سه‌شنبه با انتشار ویدیویی خبر داد که خلبان اردنی اسیر این گروه به آتش کشیده شده است. سازمان ملل حالا میگوید مواردی از کشتار دست جمعی، به صلیب کشیدن، گردن زدن و حتی به آتش کشیده شدن کودکان اقلیت‌های مختلف مذهبی را در عراق ثبت کرده است. 18 کارشناس و ناظر سازمان ملل در گزارششان حمایت از کودکان را وظیفه تمام حکومت‌ها خوانده و خواستار اقدام فوری کشورهای مختلف جهان در این زمینه شدند.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. میریم به دنیای ورزش. در ادامه دیدارهای فوتبال دسته برتر باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس ساعتی پیش نتایج فراخور توجهی رقم خورد. سرخا هم در تهران هم در تبریز ناکام ماندند، گرچه در شهرآورد اهواز چیره و پیشاهنگ شدند. در تهران هم چنین وقایع کم سابقه‌ای روی داد. میریم یک راست سراغ کارشناس جهان ورزش فریبرز غریب. آقای غریب، رویدادهای غریبی رخ داد به ویژه در تهران.
بله، سلام به شما آقای خمسه‌پور عزیز، همچنین شنوندگان محترم. همونجور که اشاره کردی به درستی، شما کم نظیر و بی نظیر بود. امروز اگر اجازه بدی از ورزشگاه آزادی شروع کنیم. آقای خمسه‌پور، پرسپولیس در مقابل تیم ته جدولی ملوان انزلی قرار گرفت. ملوان ها تونستن در نیمه اول در دقیقه 17 توسط یه پرسپولیسی سابق پژمان نوری به گل برسند. از این گل به خوبی محافظت کردند تا دقیقه 86 حدودند. چون ملوان ها سه تا تعویضشون عوض کردن، تو این دقیقه دروازه‌بان ملوان روی مهاجم پرسپولیس خطا کرد، داور کارت قرمز نشون داد به ایمان صادقی دروازه‌بان ملوان و چون نمیتونست مربی تعویض کنه، یعنی دروازه‌بان دومو بیاره، مازیار زاره یه پرسپولیسی قدیمی دیگه که تو ملوان امروز بازی میکرد پیران دروازه‌بانی پوشید، تو دروازه ایستاد و ضربه بازیکن خارجی گابیه رو از پرسپولیس مهار کرد. واقعا یه اتفاق چند نظیر بود. تا 3-4 دقیقه آخر هم از این گل محافظت کردن و یکیش پیروز شدن.
خب آقای غریب، با این حساب الان فولاد قهرمان فصل پیش به صدر جدول اومده.
بله، پرسپولیس رفت رده دهم، فولاد همونجور که اشاره کردین امروز 3-8 در داربی خوزستان تو اهواز استقلال خوزستان رو برد. با این نتیجه رفت 37 امتیازی شد بالا سر نفت 35 امتیازی. یه سرم بریم تبریز آقای خمسه‌پور، تراکتورسازی. هیچ کس فکرشو نمی کرد که امروز در مقابل پدیده هم بد بازی کنه هم شکست سنگین بخوره. پدیده 3-1 تو تبریز تراکتور رو برد. تراکتور با این باخت خودشو از کورس تیمای بالای جدولی فاصله انداخت، یعنی اومد در یه پنجم قرار گرفت و نفت تهران دومه بعد از فولاد خوزستان. استقلال تهران و سپاهان هم هر دو با 34 امتیاز سوم و چهارم هستن تو جدول.
خب هنوز آقای غریب حدود 11 هفته به پایان این فصل دیدارهای لیگ برتر جام خلیج فارس فرصت باقیه. همچنان مدعی هستند.
همچنان مدعی ها، بله مدعی هستند توی جدول. اینجوری که من نگاه میکنم 3-4-5 تا تیم اول مدعی هستن. آقای خمسه‌پور، جالبه ردیفای آخر جدول هم همینجور، یعنی تیم 16 هم تیم آخر که ملوان باشه 15 امتیاز، بالا سرش راهن 16-17-18. تیم های فشردگی امتیازی در تیم های پایین جدول هم هست. من فکر میکنم هرچی که به طرف پایان بازی ها بریم، رقابت ها هم در پایین جدول هم در بالای جدول جذابتر خواهد شد.
به نظر میرسه آقای غریب اینک الان فشارها روی حمید درخشان سرمربی پرسپولیس شدت پیدا کنه، به ویژه در برابر نتایج نه چندان قابل توجهی که در هفته‌های گذشته گرفته پرسپولیس.
درسته آقای خمسه‌پور، پرسپولیس این پنجمین باخت پشت سر همش بود توی لیگ. قبلش به ذوب‌آهن و فولاد خوزستان و نفت تهران باخته بود، به ملوان و یه بازی تو جام حذفی هم باخته بود، یعنی 4 تا بازی پشت سر هم تو لیگ و یه دونم دوباره به ذوب‌آهن تو حذفی. امروز خبرگزاری ها گزارش دادن که علیه درخشان و بازیکن‌ها، تماشاگرایی که پرسپولیسیایی که تو ورزشگاه آزادی بودن شعار دادن و به هر حال یکی دو تا از خبرگزاری ها هم نوشتن بحران در پرسپولیس آغاز شد.
سپاسگزاریم. فریبرز غریب همکار رادیو فردا بود، کارشناس جهان ورزش، با آنچه در هفته 19 دیدارهای دسته برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روی داد جام خلیج فارس. فشرده خبرها 20:30 دقیقه ایران.